بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در ارتباط با احکامی باقی مانده نماز جماعت نکات و مطالب ضروری تقدیم محضر شد، اینکه حالتهای مختلفی برای مأموم در صورت اقتداء برکای امام پیش می آید و اینکه احیانا ممکن است نمازگزار مأموم قبل از امام سر از رکوع بردارد یا قبل از امام بر رکوع برود یا قبل از امام به سجده برود یا قبل از امام سر از سجده بردارد. اینها مسائل بود که در درس قبلی مطرح شد. در ضمن در خصوص مأموم بودن بچه ها و اینکه آیا در صف جماعت خلل وارد می شود یا نه، باز نکات و مطالب ضروری تقدیم شد. در هر صورت پایان بخش درس قبلی یک سلسله مستحبات نماز جماعت بود و در واقع با درس قبلی نماز یومیه، احکام نماز یومیه چی به صورت جماعت و چی به صورت فرادا و یا حالتهای مختلفی که نمازگزار ممکن است داشته باشد مثل حالت حضر و حالت سفر، اینها مطالب بود که تا حدود مطرح گردید. این درس اختصاصی به نماز جمعه دارد. یکی از اجتماعات هفتگی ما مسلمانان نماز جمعه هست و مستحضرید که از خود روز جمعه تعبیر بعید شده است. بر اساس آموزه های اسلامی و مکتب اهل بیت علیهم السلام در کنار عید قربان و در کنار عید فطر و احیانا اعیاد دیگر عیدی به عنوان روز جمعه داریم و یکی از باشکوه‌ترین عمل روز جمعه عبارت هست از نماز جمعه. نماز جمعه هم خاصیت نماز جماعت را دارد و هم الهام بخش و آموزنده هست، با توجه به اینکه در نماز جمعه دو تا خطبه را داریم. در واقع نمازی است که هم در آن ارتباط با خدای سبحان مطرح می شود و هم شرایط روز و مسائل نوظهوری که در جامعه اسلامی روز می گذرد برای نمازگزاران مطرح می شود. در خصوص نماز جمعه در قرآن کریم در سوره مبارکه جمعه آیه 9 به صراحت قرآن کریم می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. در هر صورت اصل در نماز جمعه همین آیه شریفه هست. البته بینندگان عزیز بعضی ها مستحضر هستند که اولین نماز جمعه را در تاریخ اسلام شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هجرت مبارکش به مدینه اقامه فرمودند و همون اولین جمعه ای که رسول خدا نماز جمعه را خواند، نماز جمعه به عنوان یک سنت واجب اسلامی تا آخر عمر مبارک رسول خدا ادامه داشت. در نماز جمعه بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام یک سلسله مسائل خاص مطرح است، از جمله این جهتش که آیا نماز جمعه در روز جمعه واجب عینی هست یا نه حکم دیگر دارد. معمولا سایر فرق اسلامی در روز جمعه نماز جمعه را می‌خوانند، ولی بر اساس فتوای غالب مراجع فعلی شیعه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در این جهت مختار هستند می توانند نماز ظهر را بخوانند و می توانند در صورتی که نماز جمعه تشکیل و برپا می شود در نماز جمعه حاضر بشوند و با خواندن نماز جمعه دیگر نیازی به خواندن نماز ظهر نیست. اگرچه در خصوص نماز جمعه بعضی ها فرمودند که حتی با شرکت در نماز جمعه باز بنابر احتیاط واجب حتما نماز ظهر را باید خوان و سپس بعد از اقامه نماز ظهر نماز عصر را به عنوان نماز دوم انجام داد. در هر صورت بر مبنای فتوای اکثریت فقها کسی که دو تا خطبه نماز جمعه را گوش می دهد که در واقع به منزله دو رکعت نماز هست و سپس دو رکعت نماز جمعه را می خواند گویا نماز ظهرش را خوانده است، البته با فضیلت بیشتر، با ثواب بیشتر و با بهره بیشتری که در روایات ما و شما ذکر شده است. برای نماز جمعه فضیلت‌های فراوانی در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است. در هر صورت این که نماز جمعه واجب تخییری هست، واجب عینی هست، هر کس باید تابع مرجع تقلید خودش باشد، ولی فتوای غالب همان است که محضر شما عرض شد که اگر کسی در روز جمعه اکتفای به نماز جمعه هم بکند کافی خواهد بود. برای اینکه بتوانیم احکام نماز جمعه را در یک درس جمع بکنیم چهار محور را باید بررسی بکنیم. یکی خود امام جمعه هست، وظیفه‌ای که امام جمعه بر عهده دارد و شرایطی که باید داشته باشد. یکی وظایف و شرایط خود نمازگزاران هست. دیگری محتوای خطبه ها هست. محور بعدی که باز در نماز جمعه قابل طرح هست خود چگونگی خواندن نماز جمعه هست. در خصوص احکام نماز جمعه و چگونگی نماز جمعه فرمودن که وقت نماز جمعه از اول ظهر هست، بنابراین همون زمانی که اذان شروع می شود در حقیقت می توان نماز جمعه را شروع کرد و فرمودن که بنابر احتیاط واجب نباید نماز جمعه را از اول وقت به تأخیر انداخت. این یک نکته. نکته بعدی در خصوص واجبات نماز جمعه. نماز جمعه همانطور که عرض شد دو رکعت هست و این دو رکعت مثل نماز صبح خوانده می شود، البته با یک سلسله مستحبات و ارکان خاص. در خصوص نماز جمعه حتما لازم هست که قبل از دو رکعت نماز جمعه دو تا خطبه نماز جمعه ایراد بشود. اما مستحباتی که برای نماز جمعه مطرح شده است، یکی خواندن حمد و سوره با صدای بلند هست، یکی خواندن سوره جمعه و سوره منافقون هست که در رکعت اول بعد از هم سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از هم باید سوره منافقون را خوان. نکته مهم دیگر خواندن دو تا قنود هست که این دو تا قنود در نماز جمعه یکی در رکعت اول پیش از رکوع هست، در حالی که قنود دوم در رکعت دوم بعد از رکوع باید انجام بشود. این ویژگی در واقع نماز جمعه را از نماز صبح و بسیاری از نمازهای دیگر ممتاز میکند. بنابراین در نماز جمعه همچنانی که دو تا خطبه داریم دو تا قنود نیز داریم و این دو تا قنود یکی در رکعت اول و دیگری در رکعت دوم، یکی قبل از رکوع و دیگری بعد از رکوع انجام میشود. اما اینکه نماز جمعه چه شرایطی باید داشته باشد، مهمترین شرط نماز جمعه این هست که حتما باید به جماعت اقامه بشود. برخلاف آن شما و شما در نماز یومیه داریم، نماز آیات داریم، نمازگزار می تواند نماز آیات و یومیه را فرادا بخواند یا به صورت جماعت. اما در خصوص نماز جمعه امکان فرادا خواندنش نیست. در واقع تمام شرایط نماز جماعت مثل اتصال صفوف و امثال اونها در نماز جمعه باید رعایت بشود، بلکه بدون جماعت امکان اقامه نماز جمعه نیست. دومین شرطی که مطرح هست تعداد نفرها هست. برای اقامه نماز جمعه فرمودن حداقل باید 5 نفر باشد با خود امام جماعت، یعنی 4 نفر مأموم و 1 نفر امام جماعت اگر وجود داشته باشد نماز جماعت برپا خواهد شد. همچنان که عرض شد 2 تا خطبه نیز باید در نماز جمعه اقامه بشود و مهمترین رکن دیگر نماز جمعه فواصل جمعتین هست، به این معنا که در یک شهر اگر چه شهر بزرگ باشد نمیتوان در فاصله نزدیک 2 تا نماز جمعه را اقامه کرد. برای این که نماز جمعه از شکوه برخوردار باشد و با شکوه برپا بشود فرمودن حداقل 1 فرسخ کمان حدود 5.5 کیلومتر یا 5 کیلومتر تا 5.5 کیلومتر میشود حتما باید فاصله داشته باشیم. اگر این فاصله وجود نداشته باشد امکان اقامه صحیح نماز جمعه نخواهد بود. اینها یک سلسله شرایط بود، مستحباتی بود که در محور خود نماز جمعه قابل طرح هست. یک سلسله احکام و مسائل در خصوص خود امام جمعه مطرح شده است. اولا امام جمعه باید استاده خطبه بخواند، نمیتواند خطبه نماز جمعه را نشسته بخواند. نکته بعدی خطبه ها را با صدای بلند ایراد بکند بنابر احتیاط واجب. البته میتواند این منظور این غرض را با بلندگو و امثال بلندگو که امروز رواج یافته است تأمین نماید. نکته بعد این که بعد از اتمام خطبه اول برای اعلان اتمام خطبه اول باید مقداری میان 2 خطبه بنشیند. وقتی خطبه اول تمام شد مقداری می نشیند و سپس قیام می کند و خطبه دوم را ایراد می نماید. بنابراین این 3 تا شرط از شرایط یا وظایف است که در ایراد خطبه ها امام جماعت و امام جمعه باید مراعات نماید. مستحباتی که برای امام مطرح شده است پوشیدن بهترین لباسه ها هست، عمامه را بر سر بگذارد، سلام کردن به مأمومین هست، روبروی مردم باشد، بر چوب یا شمشیر یا عصا و امثال اونها تکیه نماید و اینکه حتی در هنگام ایراد خطبه ها با طهارت باشد. مستحضرید که خود نماز بدون طهارت امکان اقامه ندارد. طهارت از شرایط واقعی نماز هست. ولی در ایراد خطبه ها اگر امام جمعه با طهارت باشد بهتر است. اگرچه میتواند بدون طهارت خطبه ها را ایراد نماید، سپس بعد از تکمیل خطبتین فورا وضو بگیرد و نماز جمعه را با وضو تقدیم نماید. در خصوص محتوای خطبه ها، این که در خطبه اول در خطبه دوم چه چیزهایی را امام جماعت مطرح نماید، یکی حمد و ثنای الهی هست در خطبه اول، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بنابر احتیاط واجب، توصیه نمودن مردم به تقوا و در پایان هم سوره کوتاهی از قرآن مجید. اینها باید محتوای خطبه اول نماز جمعه باشد. محتوای خطبه دوم بازم حمد و سپاس الهی هست، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر هست و بنابر احتیاط واجب مردم را دعوت به تقوا و پرهیزگاری دادن هست. سوره کوتاهی از قرآن را در خطبه دوم باز بنابر احتیاط واجب باید بخواند. بر ائمه مسلمین علیهم السلام امامان 12 باید صلوات بفرستد و طلب آمرزش و رحمت برای همه مؤمنین و مؤمنات داشته باشد. اینها نکات است که در روایات و در آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام در محتوای هر 2 خطبه مطرح شده است. بعضی مراجع معظم تقلید یک سلسله نکات دیگری را در محتوای خطبه های نماز جمعه مطرح فرمودن، از جمله اینکه اونی که یا مسائلی که مطالبی که مسلمانان و مستمعین در امر دنیا و آخرت به اون احتیاج دارند باید مطرح بشود. مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اونها مطرح گردد. آنچه که در جهان میگذرد، آنچه که در جهان اسلام میگذرد، مشکلاتی که جهان اسلام دارد، راه حل هایی که باید برای آن باشد، اینها مسائل است. مسائل بهداشتی، مسائل اقتصادی، مسائل خانوادگی، بستگی به سلیقه، شرایط و مطالعه خود خطیب دارد که چه مقدار آماده هست و چه درکی از شرایط و زمانه خود دارد. در هر صورت اینها چیزهایی است که امام جمعه محترم باید در ضمن دو خطبه مطرح بفرماید. اما اینکه چه ویژگی ها را امام جمعه داشته باشد، امام جمعه باید مثل امام جماعتی که نماز جماعت را اقامه میکند، خب قهرن باید نماز را صحیح بخواند، باید عادل باشد. از اون مهمتر در نماز جمعه و اینها باید شخص خطیبی بلیغ باشد، فصیح باشد، بتواند کلمات را خوب ادا بکند، بتواند به موقع سخن بگوید، بتواند جملات را مناسب و مؤثر ادا بکند و امثال اینها، نسبت به مصالح مسلمین آگاه باشد، شخص شجاع باشد، نباید ترسو باشد در بیان حقایق، در بیان مصالح، در دفاع از حق و در هجمه علیه باطل. در این موارد باید قدرت تصمیم گیری و قدرت بیان حق و حقیقت را داشته باشد. در هر صورت با سفارش شده است، تأکید شده است که با توجه به جایگاهی که امام جمعه دارد، خود امام جمعه نیز باید یک سلسله نکات و مطالب را رعایت بکند. امام جمعه باید ویژگی هایی را در خود ایجاد بکند که در میان مردم وعظش مؤثر باشد، نکات و سخنانی که مطرح می کند گیرا باشد، در دل مردم بنشیند، مثل که عملش با حرفش هماهنگ باشد، ظاهرش را حفظ بکند، کارهای سبک و خنددار و امثال اینها را انجام ندهد. اینها مسائل است که برای امام جمعه مطرح شده است. در هر صورت امام جمعه خصوصا در وضع و شرایط امروز که در شهرهای بزرگ شخص قرار میگیرد، یک منصب مهم اجتماعی در فرهنگ ما مسلمان هاست. لذا امام جمعه خواه نخواه باید شرایط خاص را داشته باشد تا بر اساس آن بتواند زمینه راهنمایی و زمینه جلب قلوب و پیشرفت جامعه اسلامی را فراهم کند. بنابر این از محورهای چهارگانه ای که در نماز جمعه باید مطرح می شود، یعنی محتوای خطبه ها، نماز جمعه و از اون مهمتر وظایف و شرایط امام جمعه، این سه محور را تا کنون محضر عزیزان مطرح کردیم. آخرین محوری که برای تکمیل نماز جمعه مهم هست و در واقع مهمترین رکن تشکیل نماز جمعه هم هست، خود نمازگزاران عزیز و مأمومین هستند. نمازگزاران در نماز جمعه واجب است که به خطبه ها گوش بدهند. در واقع صرف حضور و صرف جلوس کافی نیست، باید در خود حالت را ایجاد بکنند که به خطبه ها و فرمایشات امام جمعه محترم گوش بدهند. به علاوه نکته دیگری که اینجا مطرح هست، نباید صحبت بکنند. البته محض صحبت کردن اشکالی ندارد، مگر اینکه سخن گفتن سببی از بین رفتن فایده خطبه ها یا مانع گوش دادن باشد. اگر صحبت کردن جوری است دو نفری با هم، اون مقدار غرق صحبت می شوند که نمی توانند خطبه ها را گوش بکنند، یا عملا تأثیر خطبه ها از بین می رود، در هم شرایط واجب است که نمازگزاران عزیز حتی صحبت کردن هم در وقت خطبه ها را ترک نمایند. نکته دیگر این که نمازگزاران عزیز بهتر است که رو به امام جماعت بنشینند و این طرف و اون طرف زیاد نگاه نکنند، در واقع همون حالت سنگینی مجلس را لحاظ بکنند. لذا معیار را که فقها مطرح فرمودن این است که چطور در وقت خواندن نمازهای واجب و نمازهای مستحب نمازگزار مسلمان این طرف اون طرف نگاه نمی کند، بهتر است که حتی در وقت گوش دادن به خطبه های نماز جمعه این حالت را انسان رعایت نماید. در هر صورت نماز جمعه اختصاص به مردان هم ندارد، بانوان نیز می توانند شرکت بکنند. برای نماز جمعه ثواب‌های زیادی در روایات ما و شما و آموزه‌های فقه اهل بیت علیهم السلام مطرح شده است. نماز جمعه از مهمترین نهادهای دینی عبادی و سیاسی ما مسلمان ها هست. در متن شریعت و در متن وحی و در متن کتاب آسمانی ما و شما یعنی قرآن کریم این تجمع پیشبینی شده است. در واقع خدای سبحان از این را خواسته است که ما مسلمان ها به سعادت واقعی برسیم، ضمن اینکه عبادت میکنیم دید و بازدید عمومی صورت بگیرد، شکوه اجتماعی خود را به نمایش بگذاریم، وحدت خود را به نمایش بگذاریم، زمینه رشد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و بالندگی اجتماعی خود را فراهم نماییم. نهاد نماز جمعه دارای ظرفیتی است که اگر خوب استفاده بشود تمام این کمالات و تمام این ابعاد را در شکم خود دارد. هم میتواند رابطه با خدا را تنظیم بکند، هم میتواند رابطه با خلق خدا را تنظیم بکند، میتواند خانواده ها را حفظ بکند، میتواند اقتصاد جامعه را بهبود ببخشد، میتواند زمینه وحدت و آگاهی عمومی را در حد ممکن فراهم نماید. لذا روز جمعه همچنان که عرض کردم در فرهنگ ما و شما هم عید هست و هم زمینه همچو اجتماعی باشکوهی است که در عین عبادت و ثواب اخروی و عقلایی و منطقی و دارای حکمت‌های بسیار زیاد و قابل دفاع است. امیدوارم که خدای سبحان به همه مسلمان ها و همه ما و شما توفیق شرکت و بر پایه این مراسم عبادی و سیاسی مهمی که در متن اسلام و قرآن کریم مطرح شده است توفیق بدهد و تک تک ما و شما انشاءالله بیشتر از گذشته موفق باشیم. امیدوارم که تا حدود در این درس با احکام لازم و ضروری نماز جمعه آشنا شده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.